اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای امریکا، صبحتان بخیر. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان است و 9 شب به وقت واشنگتن. امروز جمعه 4 عقرب سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 26 اکتبر سال 2018 میلادی. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. جفری اسماعیلی، جنرال آمریکایی که در رویداد ترور جنرال عبدالرازق، قمندان امنی پیشین ولایت قندهار، زخمی شده بود، برای تداوی به شهر واشنگتن در ایالات متحده آمریکا منتقل شده است. گرانت نیلی، یک سخنگوی نیروهای آمریکایی و بین المللی در افغانستان، به صدای آمریکا گفت که جنرال اسماعیلی در حال حاضر در شفاخانه نظامی والتر رید در حومه واشنگتن تحت تداوی قرار دارد. جنرال اسماعیلی مسئولیت قمندانی ماموریت آموزش و مشوره‌دهی ناتو را در مناطق جنوب افغانستان بر عهده داشت. سخنگوی نیروهای آمریکایی و بین المللی گفت که جنرال جان شنهان، یک افسر اردوی استرالیا، اکنون به حیث سرپرست قمندانی ماموریت آموزش و مشوره‌دهی ناتو در جنوب افغانستان گماشته شده است و این جنرال استرالیایی روز پنجشنبه به کارش آغاز کرد. لوئیس آرنوال عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد که جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی این کشور، در اثر قتل عمد کشته شده است. این در حال است که لوئیس آرنوال عربستان سعودی پیش از این گفته بود که خاشقجی در اثر درگیری فیزیکی با افراد موجود در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول و به گونه غیرعمدی کشته شده بود. عربستان سعودی نخست هر گونه دست داشتن در ناپدید شدن جمال خاشقجی را رد می کرد. اما پس از افزایش فشارهای بین المللی بر ریاض مبنی بر پیدا کردن عاملین قتل این خبرنگار برجسته عربستانی، ریاض سرانجام هفته گذشته بر کشته شدن خاشقجی اذعان کرد. اما مقامهای عربستان سعودی از آن زمان تا کنون چندین بار شرح رسمی چگونگی کشته شدن خاشقجی را تغییر دادند. مقام های ترکیه در همان آغاز قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی گفته بودند که این خبرنگار عربستانی به دستور محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و توسط مامورین امنیتی و استخباراتی این کشور در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسیده و جسد وی از این کنسولگری به جای نامعلوم انتقال داده شده است. اعتراف ریاض مبنی بر عمدی بودن قتل خاشقجی پس از آن صورت گرفت که جینو هاسپل، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA، نوار صوتی کشته شدن خاشقجی توسط ماموری امنیتی عربستان سعودی را در سفر به ترکیه شنید. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، تعزیرات اخیر واشنگتن بر تهران را تلاش برای منحرف کردن اذهان عامه از قتل جمال خاشقجی توسط عربستان سعودی خواند. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه بر دو ایرانی به خاطر حمایت از گروه طالبان تعزیرات وضع کرد. به گفته واشنگتن، این دو ایرانی با سپاه پاسداران ایران رابطه دارند. اما وزیر خارجه ایران در حساب تویتر خود نگاشته که آمریکا خود با طالبان در حال مذاکره می باشد، اما بر ایران که به گفته وی ضد طالبان است، تعزیرات وضع می کند. مقام های آمریکایی بارها ایران به ویژه سپاه پاسداران این کشور را به حمایت از جنگجویان گروه طالبان متهم کردند، اتهامی که تهران آن را همواره رد کرده است. کشورهای اروپایی عضو ناتو از ایالات متحده آمریکا خواستند تا به جای خارج شدن از پیمان منع گسترش میزایل های هسته‌ای میان برد با روسیه، تلاش کند تا مسکو را به رعایت کردن این پیمان ترغیب کند. مقام های ارشد وزارت دفاع و خارجه ایالات متحده و همچنین اعضای شورای امنیت ملی این کشور دیروز در یک نشست در مورد تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خارج شدن ایالات متحده آمریکا از این پیمان معلومات دادند. پیمان منع گسترش میزایل های هسته‌ای میان برد که در سال 1987 بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شده بود، منجر به برچیدن میزایل های هسته‌ای آمریکا از کشورهای اروپایی شد. دیپلمات های حاضر در نشست دیروز ناتو به خبرگزاری رویترز گفتند که کشورهای اروپایی من جمله آلمان از مقام های آمریکایی خواستند تا مسکو را به پایان دادن نقض این پیمان ترغیب کنند و یا در این پیمان چین نیز شامل ساخته شود. مقام‌های امنیتی در ایالات متحده آمریکا می‌گویند که عاملین ارسال 10 بمب به اعضای بلندرتبه حزب دموکرات و منتقدان سرشناس دونالد ترامپ را به زودی شناسایی خواهند کرد. جیمز اونیل، قماندان پلیس شهر نیویورک، روز پنجشنبه گفت که فرد و افرادی که دست به این اقدام زدند بازداشت خواهند شد. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام و وقت بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، نیروهای سرحدی پاکستان در منطقه سرحدی افغانستان در ولایت ننگرهار سیم خاردار میسازند. باشندگان در ولسوالی دوربابای ننگرهار میگویند که در برابر این اقدام نیروهای پاکستانی خیزش مسلحانه نمودند. ضیاءالرحمن حسرت از ننگرهار گزارش می دهد.
باشندگان در منطقه طبیعی کندود مربوط به ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار اظهار می دارند که در برابر نیروهای سرحدی پاکستان خیزش مسلحانه نمودند. باشندگان مدعی‌اند که نیروهای پاکستان به بسته نمودن سیم خاردار اقدام نموده بودند و مردم محل با سلاح‌های دست داشتهشان مانع این کار شدند. با گفته مردم دوربابا، عده ای از مسئولان محلی نیروهای سرحدی افغان با نیروهای سرحدی پاکستان دست دارند و با کمک آنان در نقطه صفری خط دیورن سیم خاردار میگیرند. آنان میگویند که صبح امروز وارد محل شده و با سلاح‌های دست داشتهشان مانع کار ساخت سیم خاردار شدند. یک تن از باشندگان دوربابا در مورد میگوید:
نظامی کنداک یا نظامی مامور،
یک مامور کندک نظامی این اقدامات را برداشته. این برای ما قابل قبول نیست. کدام توافقی که توسط مسئولان محلی با پاکستانی ها شده است، این بالای حقوق ما تجاوز است. تا که هر دو طرف خط دیورن اقوام توافق نکنند، این سیم خاردار برای ما قابل قبول نیست و با این کار حقوق ما خیلی دورتر از نقطه صفری تلف شده.
همچنان باشندگان ولسوالی نازیان ننگرهار نیز میگویند که نیروهای پاکستانی در منطقه شاکو در آن ولسوالی دست به ساخت سیم خاردار در امتداد خط دیورن زدند. آنان مدعی‌اند که نیروهای سرحدی پاکستان بیشتر از نقطه صفری دست به ساخت سیم خاردار شده است.
مونږ چې د ساغې تراغلی او نو د ساغه زمونږ د کام خلکو ده.
ما که به این ساحه آمدیم، این ساحه از اقوام ماست و پاکستان اینجا سیم خاردار ساخته است. این محل با شاکوت نازیان تعلق دارد. ما اینجا 200-250 نفر آمدیم و این تار را نیز جمع میکنیم، خود را میکشیم و آن را به حکومت پاکستان نمیدهیم.
نیروهای سرحدی افغان در شرق افغانستان هنوز در رابطه با رسانه ها چیزی نگفتند، ولی اداره ولایتی ننگرهار میگوید که خیزش کنندگان مسلح را از نقاط مرتفع در نقطه صفری برگشتانده و نیروهای سرحدی را در آن مناطق مستقر نمودند. عطاءالله خوگیانه، سخنگوی والی ننگرهار، در مورد برادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
دوربابا ولسوالی طبیعی کندو سیمی مربوطاتو کی
در منطقه طبیعی کندو در مربوطات ولسوالی دوربابا نیروهای پاکستانی سیم خاردار نصب میکردند، ولی در اثر واکنش نیروهای سرحدی ما و مردم محل جلوی این کار گرفته شده. هر زمان که آنان چنین اقدام کنند و یا بالای تمامیت ارضی ما تجاوز کنند، ما به دستور مرکز به آنان پاسخ میدهیم.
این در حالی است که غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، در رابطه با صدای آمریکا گفت که مانع تحرکات تازه نیروهای پاکستانی با شمول ولایت ننگرهار در همه امتداد خط دیورن شدند و در آینده نیز با آنان اجازه چنین اقدام را نمی‌دهند. اینکه مسئولان محلی نیروهای سرحدی در ولایت ننگرهار با نیروهای سرحدی پاکستان در ساخت سیم خاردار در امتداد خط دیورن موافق و همکارند، مقامات در مورد جواب نمی‌دهند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
انتظار انتظار می رود در سال 2019 خدمات نسل چهارم مخابرات به اکثر ولایت افغانستان عرضه گردد. در حال حاضر جواز فعلی شرکت وصل تلکام به یک تکنولوژی خاص سپرده شده که به اساس توافق حاصله شرکت الکوزه تکنولوژی CDMA را به تکنولوژی GSM تغییر خواهد داد تا خدمات مخابراتی G3 و G4 را به مشتریان عرضه بدارد. در مورد گسترش خدمات مخابراتی و اهمیت توافق بین دو شرکت وصل تلکام و الکوزای، نصیر محمود عزیزی مصاحبه با دکتر محمد نجیب عزیزی رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان انجام داده است که این مصاحبه را به توجه شما می رسانم.
جناب آقای عزیزی، توافقی که از بابت خریداری شرکت مخابراتی وصل تلکام به دست آمده از چی اهمیت برخوردار است؟
شرکت وصل تلکام از چند بدین سو با مشکلات مالی مواجه بود. کوشش امی بود که اگر امکان داشته باشه این شرکت با یکی از شرکت های فعلی ما مدغم شه و یا یکی که جواز خود را واگذار کنه به یکی از سرمایه گذارانه که در این شرکت بتونن سرمایه گذاری کنن. و خوشبختانه در شورای عالی اقتصادی امی هفته بحث صورت گرفت و حکومت افغانستان در پرنسیپ به این امر که شرکت وصل جواز خود به شرکت الکوزه گروپ واگذار شود در پرنسیپ تایید نمودن و ما امیدوار هستیم که با آمدن شرکت چون الکوزه ما بتانیم که در مارکت تجدید رقابت ببینیم و همچنان از لحاظ از این که کیفیت خدمات بهتر شود و از لحاظ قیمت ما بتانیم که بعد مشترکینی که در افغانستان از خدمات مخابراتی مستفید شدن با قیمتای کمتر عرض خدمات کنیم.
محتوای این توافق از چه قرار خواهد بود؟
خب فعلا ما کاملا در مرحله ابتدایی قرار داریم. طبق فیصله شورای عالی اقتصادی وزارت مخابرات مکلفیت دارد که در 3 ماه آینده جریان موضوع را کاملا بررسی نمایند و دوباره به شورای عالی اقتصادی اینا گزارش میدهند. یک موضوعی که از لحاظ تکنیکی های زحمیت است که بالایش یک مکس داشته باشه می است که جواز فعلی شرکت وصل تلکام یک جواز است که با یک تکنولوژی خاص داده شده. یعنی به این معنی است وقتی که شرکت الکوزه می آیند و اینا جواز از وصل تلکام می گیرند به خاطر از اینکه اینا بتونن که عرضه خدمات نسل 3 و نسل 4 که موتریجی و 4G و یا نسلهای آینده را داشته باشن مکلف هستن که جواز خود اینا درخواست بدن تا ای که از تکنولوژی CDMA ما به تکنولوژی GSM تغییر بده میشه و ای به این معنی است که هنوز دولت افغانستان تصمیم نگرفته که وقتی که شرایط جواز تغییر میدن در مقابل از او از گروپ الکوزی چی توقعی دارن که چقدر پول من حیث فیس به حکومت افغانستان بپردازن. مکلفیت وزارت مخابرات است که تا 90 روز آینده شرایط را مکمل بسازن و بعد از او پس دوباره به شورای اقتصادی بیارن.
آیا از شرکت های خارجی هم درخواست شده بوده این قسمت یا نه؟
حقیقت عملی است که این یک معامله بین دو شرکت است. یکیش شرکت واتلس و دیگرش هم شرکت الکوزه است. یعنی به این معنا که حکومت افغانستان در اصل قضیه طرف نیست. ما من حیث ریگولیتر من حیث کسی که جواز دادیم و همچنان من حیث کسی که شرایط جواز را تطبیق میکنیم اصلا نقش ما در مرحله دومی آغاز میشه. ولی چون آقای الکوزی درخواست داده بودن به شورای عالی اقتصادی که تعیین کنن که آیا حکومت افغانستان نویت جواز از اینا را از CDMA با تکنولوژی نیوترالیتی تغییر میده یا نه، که در پرنسیپ گفتن که تغییر برشان میدیم ولی با کدام شرایط، شرایط است که بعدا نیروی حکومت افغانستان تصمیم میگیره.
و سرمایه گذاری های خدمات مخابراتی نسبت به قبل چقدر انکشاف کرده و قدم بعدی چی خواهد بود؟
شرکت های مخابراتی ما در مجموع بیش از 380 میلیون دلار تعهد نمودن که در 5 سال آینده اینا سرمایه گذاری میکنن در بخش فایبر نوری و همچنان در آغاز سال 2019 حکومت افغانستان پلان دارد تا ای که فریکانس اضافی را با آکشن بسپاره و در اونجا هم ما امیدوار هستیم که یک مبلغ انگفت را ما بتونیم که برای خزانه دولت به دست بیاریم و ما امیدوار هستیم که سال 2019 ما بهترین سال سکتور مخابرات خواهد بود که در اونجا ما میتونیم که شاهد یک تحول جدید باشیم. به طور مثال خدمات نسل چهارم مخابرات نه تنهایی که ما فعلا در کابل و بعض شهرهای بزرگ داریم، ما بتونیم که در اکثر ولایت افغانستان ما خدمات نسل چهارم با وطنان خود ارائه کنیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی میگویند که ده قلم اثر باستانی که از یک ساحت در ولایت غزنی به دست آمده است مربوط به دوره های اسلامی است و قرار است به موزیم آن ولایت سپرده شود. اما فرهنگیان غزنی نگران هستند که بیشتر آثار این ولایت حین ساخت منازل رهایشی و مارکت ها قاچاق و یا هم تخریب شده است. گزارش را در این مورد از همکارم آصف حسینی مشنوید.
شام روز گذشته حین حفره کانال فاضلاب توسط ماموران شهرولی غزنی ده قلم اثر باستانی از ساحه موسوم به جاده سینمای شهر غزنی به دست آمده است. بشیر محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی میگوید قرار بررسی های ابتدایی تیم باستان شناسی ریاست اطلاعات و فرهنگ این آثار مربوط به دوره اسلامی و عصر امپراتوری ترکان غزنوی می باشد.
کانال می خواست که اعمار بسازه در حفریات هم ساحه آثار به دست آمد و غالبا آثار بارودانی یا هم شمدانی معلوم میشه که بعد از تشخیص و ثبت راجستر معلوم خود شد. باستانشناس های ماستر این مایی می موضوع امروز کار میکنه که ره تشریع بسازه و بعد از تشریع و ثبت و جمع قید به موزیم غزنی تسلیم بکنه.
از سوی دیگر اسدالله جلالزه مدیر پیشین موزیم این ولایت بر رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید در این چند سال اخیر آثار زیادی باستانی در جریان انکشاف شهر جدید غزنی توسط مردم کشف و به وسیله قاچاق بران به خارج از کشور انتقال شده است. آقای جلالزه از وزارت اطلاعات فرهنگ کشور خواستار راه‌اندازی حفریات وسیع و مسلکی در ساحات باستانی شهر غزنی برای پیدا کردن آثار تاریخی است.
شهر غزنی و ساحات و اطراف شهر غزنی بدون آثار تاریخی داشته بوده نمیتونه، یعنی اینکه در هر ساحه غزنی آثار تاریخی وجود داره. بناهن ای آثار باید به گونه مسلکی و بهتر و فنیش حفاری شوه.
همچنان شفیق الله قاری‌زاده از فعالان فرهنگی در غزنی نیز از ریاست اطلاعات فرهنگ انتقاد نموده، میگوید مسئولان این ریاست میداند شهری جدید در بستر شهر کهن دوره غزنویان ایجاد میگردد، ولی بدون بررسی دقیق جواز ساخت ساز در این مناطق را به مردم داده است.
اینجا جواز کار باید داده نمیشد. اینجا باید به صورت بسیار معیاری کندن کاری میشد، در مجموع دیده میشد که اینجا چی بوده. یک زمان شاید اینجا یک جایی بوده باشه، یک جایی که مردم در اونجا زندگی میکرده. خود در مجموع این کار خوبی نشده، باید ساحه حفظ میشد.
اما رئیس اطلاعات فرهنگ غزنی میگوید تمامی ساخت سازهایی که در شهر صورت گرفته پس از بررسی های دقیق و مسلکی تیم باستان شناسی این ریاست انجام شده است. چند سال پیش نیز در جریان ساخت یک مارکت تجارتی در نزدیکی های همین ساحه بالاتر از 14 قلم اثر باستانی کشف شد و حالا مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی میگویند ساحه یاد شده یک از محلات باستانی بوده و پس از این جواز کار برای هیچ شرکت در این ساحه دادن نمی شود. مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ از آغاز حفریات باستان شناسی در برخی مناطق شهر این ولایت نیز خبر داده میگوید تلاش ها برای پیدا کردن آثار باستانی در این ولایت گسترش پیدا می کند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، تکنولوژی که در ماموریت‌های فضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند که گران باشد، اما این تکنولوژی میتونه که مزایای خاص خود را در روی زمین داشته باشد. همکارم لیلا حبیب عظیمی گزارش در مورد دارد که تقدیم شما میکنیم.
هنگامی که نخستین تصاویر از مریخ به زمین رسید، محققان دانشگاه کارنگی میلان تحت تأثیر قرار گرفتند. رندی سارجنت، محقق در دانشگاه کارنگی میلان گفت:
شما با دیدن این تصاویر تقریباً می توانید تصور کنید که در مریخ بودید و به نوعی به یک سنگ خاص کمره را نزدیک کردید و چیزی را در مورد آن آموختید.
چند سال قبل آنها تعداد از کمره های به اصطلاح سبک را که مشابه با آن در مریخ استفاده شده بود نصب کردند تا تصاویر با کیفیت بلند را در هر 5 ثانیه در روز و شب بردارند. ویدیوهای زمان بندی شده از آن در کنار هم برخی از جزئیات جالب را نشان می‌داد. رندیر سارجنت می‌گوید:
ما ضایعاتی را می‌بینیم که از منابع مختلف پخش می‌شود و از این طریق به افراد نزدیک می‌شویم که در نزدیک این منابع زندگی می‌کردند و می‌گفتند که آیا می‌توانیم از نوع مشابه این کمره‌ها استفاده کنیم تا بتوانیم آنچه را که اتفاق می‌افتد بسنجیم؟
کمره ها نمی توانند محتوای ذرات گاه و ناگاه را تجزیه و تحلیل کنند و همین ترتیب انتشار گازهای فراری را نشان نمی دهند. اما سارجنت می گوید این اجازه می دهد تا آنها برخی حدس های علمی بزنند.
با عنوان مثال اگر ما به یکی از تأسیسات تولید زغال سنگ برای ساخت فولاد نگاه می کنیم، ما به گونه گسترده می دانیم که انتشار رنگ سیاه و سفید یا انتشار خاکستری یا نسواری رنگ و حتی زرد رنگ چی معنا دارد.
آلودگی هوا در پیتسبورگ یکی از علل اصلی افزایش نفستنگی و سایر مشکلات تنفسی در شهر است. سارجنت می گوید که تصاویر با کیفیت بالا با این معناست که مردم می توانند ببینند که آلودگی از کجا می آید.
باید تعدادی از واکنش های مختلف از سوی مردم در قسمت این صنعت بودیم.
تعدادی از محققان به ویژه از چین از این دانشگاه دیدن کرده و بر امکانات استفاده از تکنولوژی مشابه به منظور تجزیه و تحلیل هوا در برخی از شهرها که بیشترین مشکلات را از این ناحیه دارا می باشند مورد مطالعه و بررسی قرار دادند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان گرامی، در حالی که اتهامات جدید در مورد مرگ جمال خاشقجی خبرنگار سعودی در حال بروز است، روابط بین سلطنت سعودی و همسایگان و متحدین آن تحت غور قرار می گیرد. شرح بیشتر این گزارش را از عبدالواجد عادل می شنوید.
عربستان سعودی موقف بی‌نظیری را در عرصه جهانی داشته است. از یک سو بزرگترین فراهم کننده تیل در جهان است و از سوی دیگر این کشور یک حائل بین غرب، خاصتاً ایالات متحده و رژیم ایران می باشد. مرگ جمال خاشقجی بالای سابقه حقوق بشر عربستان سعودی روشنی می اندازد. رابن رایت، کارشناس امور امنیت بین المللی می گوید:
This puts on the table all those issues that the West has opted to ignore for decades.
این واقعه موضوعاتی را مورد بحث قرار می دهد که قبلا غرب می خواست آن را برای دهها نه تنها در برابر عربستان سعودی بلکه در مجموع در منطقه فرو گذاشت کند.
بروز چهارشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تقاضا کرد شخصی که کشتار خاشقجی را امر داده است باید مورد بازپرس قرار گیرد. اردوغان توضیح داد آن 18 تنی که به این ارتباط بازداشت شدند باید همگی در استانبول محاکمه شوند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت این کشور تعدادی از مقامات سعودی را به این ارتباط شناسایی کرده و ویزای آنها را فسخ کرده است. مایک بومن خبرنگار صدای آمریکا در مجلس سنای آمریکا گفت که قانونگذاران می توانند سایر اقدامات تنبیهی را نیز اتخاذ کنند.
Already, the Senate has invoked the Global Magnitsky Act, and that would compel the Trump administration to sanction those individuals
همین حالا سنای ایالات متحده طرح لایحه جهانی مگنیتسکی را در نظر گرفته است و این اداره ترامپ را مجبور می سازد تا در برابر افرادی که مستقیما در قتل ژورنالیست جمال خاشقجی دخیلند از تحذیرات کار گیرد. من موضوع تلرسانی مجدد طیاره‌های سعودی را یادآوری کردم. این موضوع بار دیگر مطرح بحث قرار خواهد گرفت. چانس زیادی وجود دارد که این لایحه پیشنهادی ممکن مورد تصویب قرار گیرد.
فشار بین‌المللی بالای عربستان سعودی در برابر تلفات ملکی ها که عامل آن را بمباردمان هوایی بر یمن می دانند رو به افزایش است. یک ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حوثی های را مورد حمله قرار می دهد که مرکز یمن را در دست دارند. بیشتر از 10,000 نفر در جنگ های داخلی 3.5 ساله یمن کشته شدند. جرالد فیرستاین سفیر سابق ایالات متحده در یمن می گوید
The Germans have announced that they're going to cut off their arms sales. They're urging their EU partners to do the same. The core relationships for the Saudis.
آلمانی ها اعلام داشتند که فروش سلاح را بر عربستان سعودی توقف می‌دهند. آنها از اعضای اتحادیه اروپایی نیز می‌خواهند تا رویه بالمثلی را به اجرا در بیاورند. کشورهایی که در این ارتباط روابط خیلی نزدیک با عربستان دارند شامل ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه می باشند، ولی تا هنوز هیچ یک از آنها از آلمان در این رابطه تقلید نکرده است.
فیرستاین می گوید هر نوع اقدام تنبیهی که سبب کاهش تولید تیل در عربستان سعودی گردد ممکن سبب شود تا بحران جهانی را باعث گردد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، ده ها هزار تن از نیروهای ناتو روز پنجشنبه یک از بزرگترین مشق و تمرین نظامی را در ناروی آغاز کردند. گفته می شود که بعد از جنگ سرد این بزرگترین تمرینات نظامی است که متحدین پیمان ناتو انجام می دهند و روسیه برای دیدن آن دعوت شده است. شرح بیشتر گزارش کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم داود صدیقی می شنوید.
نمایش قدرت در سطحی که بعد از ختم جنگ سرد در جهان دیده نشده است. هدف اصلی از این رزمایش ناتو این است تا به مخالفان و دشمنان هشدار دهد که به متحدان این پیمان خود را مواجه نکنند. داور پتک، قمندان عملیات مشترک نیروهای ناتو در رابطه با برگزاری این رزمایش چنین میگوید:
این تمرینات نظامی پیام ساده دارد. ما آماده هستیم و توان مقابله با هر نوع تهدید امنیتی ممکن را در سرحدات ناتو داریم. همین یگانه دلیل است که این تمرینات را انجام می دهیم.
در این مشق و تمرین نظامی در حدود 50,000 عسکر، 65 کشتی، 250 تیاره و 10,000 رادموتر شامل است. جیمز فوگو، دریا سالار و قماندان نیروهای دریایی ایالات متحده و متحدان ناتو میگوید که این تمرینات اقدام تجاوز جویانه نیست و متحدان ناتو روسیه را نیز دعوت کرده اند تا ناظر این رزمایش باشد.
خرسندم که ناظرین هم اینجا حضور دارند، زیرا آنها خواهند دید که ما کاری را که انجام می دهیم موفق هستیم.
این رزمایش در زمانی انجام می شود که روسیه و غرب تا هنوز در رابطه با الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا با روسیه اختلاف نظر دارند و شماری از کشورهای متحد ناتو در رابطه با مداخله و نفوذ مسکو در امور داخلیشان نگران هستند. همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز به ناتو تاخته بود که در مقایسه به آمریکا مفاد این پیمان بیشتر به اروپا می رسد. ناتو در چند دهه عمر خود زمانهای خوب و بدی را سپری کرده است و رهبران این اتحاد تعهد می کنند تا متحد بمانند. آقای پتک می گوید که ناتو بیش از هر زمان دیگر فعال و مصمم است.
این فقط اتحاد است که برای مدت طولانی، یعنی 70 سال وجود داشته است، ولی می خواهم بگویم که شاید هرگز چنین فعال و مصمم نبوده است طوری که در حال حاضر است.
قرار است این تمرینات نظامی ناتو تا هفتم ماه نوامبر ادامه داشته باشد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.